هم به سوالات شما و هم به موضوع برنامه پاسخ بدهن. خب دوباره برم گردم به سامانه پیامکی. مشکان بیگدلی عزیز از ساوه گفتن که خیلی خیلی برنامه‌تون گله، خوشنیدن برنامه شما گرم میشه. خیلی ممنونم از شما مشکان خانوم که شرمنده هستید. علی قنواتی از تهران گفتن که پول سهام عدالت رو، آقا اصلا موضوع برنامه امشب رفتی به سهام عدالت ندارد. خیلی ممنونم آقای قنواتی از این که پیامک ارسال کردید. شهریاری هستم، میگه که آقای شهریاری من همین الان پیامک شما رو دیدم، گفتن که از اقلید فارس، چرا پیامک من رو نمیخونید؟ خیلی ممنونم از پیامک هایی که ارسال میکنید، انتقاد یا پیشنهادی هم که دارید خیلی عالیه، نمره هم که میدید خیلی خوبه، منتها یک پیامک ارسال کنید دوستان. در همین پیامک الان آقای شهریاری شما میتونستید در برنامه امشب هم مشارکت داشته باشید. این که فرمایید که پیامک من رو، الان من نمیدونم واقعا پیامک شما رو از کجا باید پیدا کنم. اگه همین ادامه فرمایشتون به موضوع و مبحثی که مد نظرتون بود اشاره میکردید، همین الان میتونستم پیامکتون رو بخونم. 30036 37 سامانه پیامکی، تلفن 22 65 25 25.
سوال بفرمان، اگر در یک فروشگاه به صورت آنلاین یا فضای مجازی هست و یک محصول با چند قیمت و کیفیت متفاوت باشه، ابتدا قیمت کم را اعلام بکنیم و یا قیمت بالاتری؟ با تشکر، عربیان از اصفهان.
آی دکتر، آی عربیان، سوال جالبی رو پرسیدن شما.
این همون مطلبی است که ابتدای عرایضم خدمت شما سرکار خانم شعبانی در باب ارزش پیشنهادی مطرح کردم. ببینید اساساً همه این برمیگرده به این که چه ارزشی رو ما داریم ارائه میکنیم. اگر ما یک فروشگاهی هستیم که در حقیقت به دنبال ارزان فروختن هستیم، طبیعی است که بایستی اون کالایی که ارزان تره رو در حقیقت
درسته
اول اعلام کنیم. اگر خیر به دنبال کیفیت هستیم و قیمت خیلی محلی از اعراب نداره، طبیعی است که آن که گرانتر هست. میدونید در ذهن مصرف کننده به لحاظ بازاریابی عصبی یا دانش نورو مارکتینگ اثبات شده است که تناظر یک به یک و مستقیمی بین قیمت و کیفیت وجود داره. یعنی به مثابه این که قیمت بالا می رود، مخاطب یا مصرف کننده انتظار کیفیت بالاتری رو دارد.
درسته.
و زمانی که شما از کالایی با قیمت بالاتر صحبت می کنید، اون احساس می کنید که اون کالا کیفیت بالاتری داره و هر چقدر هم که شما مدعی می شید که کالاتون با کیفیت تره، اون انتظارش این هستش که خب این کالا گرونتر باشه. ما نمی توانیم کالای با کیفیتی رو بفروشیم در مقایسه با بقیه رقبا ولی قیمتمون پایین تر از بقیه باشه، همچین چیزی اصلا شدنی نیست. بنابراین بستگی به این داره که اصلا مأموریت کسب و کار این دوستمون ارزان فروشی است، کیفیت فروشی است یا کدام هست و مخاطبانش اصلا در اون وبسایتی که ایشون فرمودن به دنبال چی هستن، به دنبال قیمت یا به دنبال کیفیت.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما دوستان عزیزم. تلفن 22 65 25 25 با شماره 0 21 رو امیدوارم در اولویت قرار بدید و بیشتر صدای شما رو در برنامه بشنویم. امیر کریمی، حاشیه سود مجازی برای کسب و کار باید چند درصد باشه آقای دکتر نوروزی؟
این سوال خیلی کلی هست. مثلا ما داریم در حقیقت این کسب و کار مجازی چی میفروشیم که
حاشیه سود؟ من این رو تصدیق کنم، اینقدر توی فضای مجازی حاشیه سود مجاز برای کسب و کار چند درصد باشه؟ کاری که حالا ایشون مد نظرشون هست، میگن که چقدر باید اونجا سود در بیاریم و چقدر پول در بیاریم که فکر میکنم که اصلا کسب و کار موفق بوده.
ببینید این باز هم میگم آلترناتیوها یا در حقیقت تعاریف متفاوتی میتونیم بهش نسبت بدیم. یه موقع هست که کسب و کار ما کسب و کاری است که ما داریم در یک اشل بزرگی تولید میکنیم و میفروشیم. خب طبیعی است اونجا داریم زیاد میفروشیم و حاشیه سودمون کم است. لذا این تیراژ بزرگ در حقیقت اون حاشیه سودی که ما میخوایم رو برای ما رقم میزنه. یه موقع هستش که خیر محصولات ما کم است و خب حاشیه سودش باید بالاتر باشه برای این. مثلا میخوام به شما بگم طبیعی است که شما مثلا وقتی یک چیپس میفروشید تا وقتی که یک اتومبیل میفروشید طبیعی است که حاشیه سود اینها با هم فرق میکنه. بنابراین من نمیدونم این دوست عزیزمون دارن در چه حوزه‌ای صحبت میکنن. آیا دارن در حوزه کالاهای تند مصرف و تندرو صحبت میکنن؟
بخی از واقعا کسب و کارها روی یک ریال حاشیه سودشون هست. میگه که یک ریال هم باشه کفایت میکنه چون اینقدر دارن میفروشن که دیگه
اون تیراژ بالاست دیگه. میدونی تیراژ بالا هستش. من به عنوان یک نهاد قانونگذار نیستم که بگم که خب مبتنی برای یک رگولاتوری مثلا میتونم بگم که آقا حاشیه سود چند درصد میتونه باشه، ولی به هر حال بسته به اون کسب و کار که چقدر بهای تمام شده کالا یا خدمتش براش تمام شده است میشود حاشیه سود رو تعیین کرد. ولی آن چیزی که عرف است الان اگر کسب و کاری در حقیقت در اشل بزرگ فعالیت نمی کند، یعنی کالای تندروی ندارد که به تیراژ بالا برسد، معمولا بین 15 تا 20 درصد حاشیه سود منطقی خواهد بود. خب طبیعی است که اگر بیشتر بشود بهتر از کی از سود بیشتر بعدش میاد.
ولی این دلیل نباید بشه که اینکه حاشیه سودمون رو بخوایم افزایش بدیم قیمت کالامون هم افزایش بده.
اینها دیگه اینها
دایره رقابت خارج بشه.
اینها دیگه زیر مجموعه سازمان بازرسی و در حقیقت رگولاتوری
هستن که بر سازمان بازرسی خودم که صاحب کسب و کار هستم آسیب خواهم دید. چون مردم وقت میان مقایسه ای رو انجام خواهد داد و اینکه این کالای مشابهی که من دارم تولید میکنم رو از یک تولید کننده دیگر هم میخواد بخره، اون وقت میگه چرا این باید گرون باشه؟ درسته ممکنه من در یک زمان کوتاهی به سود بیشتری دست پیدا کنم، اما در دراز مدت به ضرر تولید کننده خواهد.
خب طبیعی است. ببینید ما هر چقدر که بتونیم حاشیه سودمون رو کم بکنیم. ببینید اگه خاطرتون باشه راجع به اون مزیت رقابتی صحبت کردم، میگه اینجا حالا اون مزیت رقابتی که با هم صحبت کردیم نمود بیشتری پیدا میکنیم
به هزینه ها مواد اولیه فکر کنم مش دقت داشته باشید.
من چون مشاور خیلی از کسب و کارهای بزرگ و کوچک هستم، الان کسب و کارهای ما به شدت معضل تامین مواد اولیه خیلی از این مواد اولیه از داخل تهیه نمیشه، یعنی مجبورن با ارز از خارج از کشور وارد کنن با همه این داستان ها و تحریم هایی که داریم. حالا اون محصول رو میخواد با یه همچین حاشیه سودی هم بفروشه، دیگه نمیتونه بره همون حتی اون مواد اولیه رو هم بخره و بیاره. یعنی میخوام به شما بگم پارامترهای زیادی هستن که بر حاشیه سود تاثیرگذار هستن، ولی منطقیش بین 15 تا 20 درصد حاشیه سود منطقی است که برای کسب و کارها میشه در نظر.
شما شنونده عزیز هم اگر تولید کننده هستید و اینکه به فکر راه اندازی کسب و کار هستید، باید هزینه هاتون رو کاهش بدهید، این مواد اولیه رو با مبالغ کمتری بتونید تامین بکنید و به این شکل میتونید سود بیشتری هم بگیرید. خب یکی از مخاطبانمون حامد از مشهد گفته نمرتون 20، خیلی ممنونم آقای حامد. کسب و کار بیشتر میفروشه که بتونه پیوسته دنبال تولید یا طراحی محصولی جدید باشه به طوری که اولین ارائه کننده محصول جدید در بازار باشه. به بخشی از توضیحی که ایشون دادن شما پاسخ دادید.
بله معتقدم که کسب و کارهای، حالا اگر که بخوایم صحبت ایشون رو یه مقدار در حد متعادل تر بکنیم، کسب و کارهای موفق هستن که به دنبال مشتریان جدید باشند. شما اگر که صرفا هی محصول جدید تولید بکنید و مشتریان شما تعدادشون ثابت باشند و بازار گشایی نکنید یا توسعه بازار نداشته باشید، خیلی نمیتوانید در سوداوری محلی از اعراب داشته باشید.
خب بریم ببینیم که پیامک بعدی آیا علیرضا کمال غریبی از گلستان گرگان پزشک هستن، شنونده ما هستن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر که شنونده برنامه هستید. احتمالاً باید الان در فکر سر کار باشید دیگه، درسته؟ خب به ما بگید دوستان کجا هستید و در حال انجام چه کاری. یکی از مخاطبانمون که اسم شریفشون رو ننوشتن گفتن اولین بار هست که شنونده این برنامه هستن، برنامه فوق العاده زیبا و هدفمند شما رو دارم گوش میکنم، به ویژه در شرایط فعلی جهت اشتغال سازی برنامه بسیار کمک کننده هست. خواستم از زحمات شما تشکر و قدردانی کنم. خیلی ممنونم، به ما قوت قلب میدهید. 0911 شماره آخر 9786 اگر اسمتون رو هم مینوشتید دیگه حرف نداشت پیامک شما. اونهایی که الان به جمع ما پیوستن و میگن موضوع چیه، موضوع برنامه امشب سوال برنامه هم هست، چه کسب و کارهایی بیشتر می توانند بفروشند.
رقابت کسب و کار تو جذب مشتری یه راهش اینه که بتونین به جای اون فکر کنین. اما سختیش اینجاست که تو این مسابقه بقیه هم سعی میکنن شبیه مشتری شما فکر کنن.
سلام، سلام همه شما شنونده عزیز رادیو اقتصاد. دکتر علی قوامی هستم، مشاور کسب و کار. از امشب میخوام در برنامه پرمخاطب شب آفتابی نتیجه سالها تجربه خودم و در زمینه راه اندازی کسب و کارهای خونگی موفق با شما به اشتراک بذارم. قبل از شروع بهترین نکته رو یادآوری کنم که راه اندازی کسب و کار موفق ملزم به صرف هزینه مالی و زمانیه. بنابراین باید قبل از اینکه دست به هر اقدامی بزنیم ابتدا از میزان دانش، علاقه و صبر خودمون که برای این فعالیت نیازه مطمئن بشیم. حالا بریم سراغ اصل مطلب. همونطور که میدونید هر کسب و کار موفقی با یک ایده خلاقانه شروع میشه که اینو ایده ها هم از تمرکز روی مواردی که در اون خوب عمل میکنیم و یا از انجامشون لذت میبریم نشأت میگیرن. بنابراین اولین گام راه اندازی یک کسب و کار خونگی موفق یعنی پیدا کردن یک ایده خوب برای کارآفرینی. پس یه تیکه کاغذ و یک قلم بردارید و نکاتی که میگم رو یادداشت کنید، چون امشب میخوام شما رو با سه تا از ساده ترین روش های ایده پردازی آشنا کنم. اگه آماده هستید شروع کنیم. اولین روشی که میخوام بهتون یاد بدم طوفان فکریه که هم میشه به صورت فردی انجامش داد هم به صورت گروهی. در این روش باید به ذهنمون اجازه بدیم که آزادانه به پرواز در بیاد و برای یه سوال مهم و حیاتی پاسخهای متفاوت و یا حتی عجیب و خنددار ارائه کنه. بپرسید کدوم سوال؟ معلومه این سوال که من با توجه به دانش، تجربه ها، علاقمندی ها و مهارت های خودم یا اعضای خانوادم چه کالا یا خدمتی میتونم ارائه بدم که پاسخگوی یک نیاز یا راه حل برای رفع یک مشکل در یک صنعت یا بازار خاص باشه. بازار این هم مشتری ها. با یادداشت کردن پاسخهایی که خود به خود به ذهنمون میرسن ما فهرستی از ایده های خوب به دست میاریم. دومین روش ایده پردازی تفکر معکوسه. همونطور که از خود کلمه تفکر معکوس معلومه این روش با روش های منطقی و عادی فرق داره. یعنی چی؟ یعنی که به جای فکر کردن درباره مسئله باید به ایده های مخالف فکر کنیم. مثلا به جای پاسخ به این که چطور دنبال کننده هامو در اینستاگرام بیشتر کنم، مسئله چطور کاری کنم که اصلا هیچ دنبال کننده نداشته باشم و حل کنیم. دیدید خیلی راحت بود. سومی روشی که معمولا کارآفرینای موفق برای ایده پردازی خلاقانه ازش استفاده میکنن رویا پردازیه. با اینکه خیلی قبول ندارن اما رویا پردازی یکی از بهترین روش‌ها برای رسیدن به ایده های عالیه. خود کلمه رویا پردازی اجازه میده خیلی راحت و مثل یه بچه بازیگوش فکر کنیم. وقتی در زمینه ایده پردازی از رویا پردازی حرف میزنیم منظورمون خیال بافی مفید در راستای یه هدف مشخصه. جالبه بدونید که خیلی از مخترعان بزرگ از همین رویا پردازی به ایده های ناب رسیدن. بهترین مثالش هم اختراع هواپیماست. امیدوارم از نکاتی که امشب گفتم حداکثر استفاده رو برده باشید و شب‌های آینده هم ما رو در برنامه پرمخاطب شب آفتابی از رادیو اقتصاد دنبال کنید. همه شب‌هاتون به زیبایی آفتاب و عالمتاب. خدا نگهدار.
موضوع برنامه امشب یک سوال هست: چه کسب و کارهایی بیشتر میتوانند بفروشند؟ در صورت تمایل از طریق دو پل ارتباطی میتونید به این سوال پاسخ بدید. سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفن 226525 با پیش شماره 021. از کرمان اختیار آباد آقای غلام حسین پیامک ارسال کردن، گفتن که نمره 20 رو میدم به شما. خیلی ممنونم از شما که شنونده ما هستید در این ساعت. آقای محمد نیک محمدی از تبریز در حال استراحت هستن، درود بر شما، نمره 20 رو به ما دادن، خیلی ممنونم. اصغر صفار از مشهد مقدس نمره 20 دادن، خیلی ممنونم از شما. بهمن قاسمی نمرتون 20 و به سوال برنامه هم اینطور پاسخ دادن، شغل هایی بهتر میفروشند آقای دکتر نوروزی که علاوه بر تمام امتیازهای محصول داشتن اعتماد به نفس و باور رو در خودشون زنده نگه داشتن، صداقت و شاد زیستن رو هم همراه خودشون دارن، با مردم و مشتری ارتباط عالی برقرار کردن و پذیرای مخاطب خودشون هستن به نحو احسن و بهترین جاذبه ها رو در فروش محصول خودشون در نظر گرفتند.
عرضی ندادم و موافقم با فرمایشت این دوست عزیزمون.
پس ایشون هم نمرهشون 20 هست. خب آقای علی عباسی از تهران یه پیامک بلند بالایی ارسال کردند، سلام کردن به شما، گفتن که یک پیشنهاد دارم برای آقای دکتر نوروزی که روی بحث تنوع محصولات یک شرکت در تنوع کاربرد، مصرف انرژی، شکل ظاهری، نوع بسته‌بندی، زمان ماندگاری، زمان دسترسی ارسال به مصرف کننده در اقلیم‌های مختلف حتی به سایر نقاط دنیا هم راهنمایی کنید که این شرکت‌ها باید چه تدابیری رو بیاندیشند.
از کنم که یه خوری بس تخصصی شد دیگه من. حالا ما زیر مجموعه در حقیقت
ابتدای برنامه هم گفتیم که ورود نمی کنیم،
آره نمی خواهیم بکنیم، ولی من خیلی موجز میگم و سعی میکنم مرجع بدم برای اینکه بزرگوارون بتونن بهش دسترسی داشته باشن. زیر مجموعه مباحث فنی بازاریابی مبحثی وجود داره تحت عنوان آمیخته بازاریابی. در حقیقت آمیخته بازاریابی که خب در ورژن اولش 4 تا آیتم بود، در ورژن دومش به 5 تا آیتم و در ورژن آخرش به 7 تا و بعضن هم کسایی هستن که مدعی هستن که بیشتر هستش، آیتم هایی هستن که در حقیقت یک کسب و کار نیازمند اینه که این آیتم ها رو داشته باشه تا بتونه در حقیقت کار خودش رو انجام بده. این آیتم ها رو اگر من به اختصار 4 تای اولش که به 4P در حقیقت در انگلیسی همون آمیخته بازاریابی فارسی معروف هستش من اشاره بکنم، بحث محصول، قیمت، پروموشن یا ترویج فروش و نهایتاً پلیس یا همون مبحث مکانه در حقیقت ارائه محصول هستش. بزرگواران اگر که در این عرصه احتیاج به اطلاعات بیشتری دارن کافیست که در حقیقت کلید واژه آمیخته بازاریابی رو در اینترنت سرچ بکنن، حتما به مقالات جذابی در این خصوص دست خواهند یافت.
خب خانم شادی از کرج سلام کردم به شما، گفتم آقای دکتر نوروزی در کرونا و این وضعیتی که در حال حاضر رقم خورده برای ما سراغ چه کاری بریم که خوب بفروشیم؟ همون توضیح ابتدایی شما و همین حال شماست،
ولی میخوام یه چند تا اشاره هم بکنیم. حالا به نظرم بهتره که یه چند تا اشاره بکنیم. ببینید من پس کرونا خیلی از کسب و کارهای ما رو وادار کرد به دورکاری، یعنی در حقیقت خیلی از کسب و کارهای ما شروع کردن به دورکاری کردن. به مثابه این دورکاری خیلی از احتیاجات و نیازهای ما هم داره از راه دور مرتفع میشه، یعنی حتی امکان تا اونجایی که میشه ما دیگه برای تهیه غذا به رستوران نباید بریم، گوین که الان مردم دوباره رعایت نمیکنن و دارن میرن، که من همینجا از هموطنانم خواهش میکنم که درقد رعایت بکنن این داستان رو. و مثلا همه این نیازمندیامون رو داریم سعی میکنیم از طریق فروشگاه اینترنتی و این جور مواقع در مبادی تامین بکنیم. لذا وقتی داریم از بحث اینترنت صحبت میکنیم، حالا کسب و کارهایی که به اینترنت وصل میشوند میتونن کسب و کارهای پرسودی باشن. من بایستی مثل فروش آنلاین، بازاریابی آنلاین، کمک کردن به بحث بهینه‌سازی موتورهای جستجو برای پیدا کردن کسب و کارهای آنلاین، مشاوره های آنلاین، تدریس آنلاین، برنامه‌نویسی هایی که در حقیقت با اپلیکیشن های آنلاین یا رسانه های اجتماعی آنلاین در ارتباط هست، تولید محتوا در حقیقت و مباحثی از این دست کسب و کارهای سوداوری هستند امروزه.
خیلی ممنون از توضیحات شما. تلفن داریم بشنویم.
برنامه شب آفتابیه.
بفرمایید لطفا.
برنامه‌تون بسیار عالیه. نمرتون 20 مسلم بواد هستم از اسلام شهر.
پدر عزیزم چقدر خوشحالم که صدای گرم شما رو میشنوم. خیلی ممنونم از نمره خوبی که به ما دادید. خب بریم سراغ پیامک‌ها. آقای یا خانم رضایی از مشهد مقدس سلام کردن به شما باز ایشون، و چقدر استقبال شده خدا رو شکر امشب از حضور شما در برنامه آقای دکتر نوروزی. گفتن که آقای دکتر در مجازی، این واقعا یه مجازی، در مجازی چطور باید بفروشین که مردم به ما اعتماد کنند؟
خیلی مبحث مهمی سرکار خانم شعبانی. در حقیقت یکی از چیزهایی که کسب و کارها رو میتونه در حقیقت به صورت باثبات در ادامه راه خودش تقویت بکنه بحث اصالت هست. ما زمانی که از اصالت صحبت میکنیم یعنی یکی بودن درون و بیرون، یعنی همان چیزی رو ارائه بدیم که مدعیش هستیم. لذا در کسب و کارهای مجازی متاسفانه همون بلایی که یه مدت سر این تبلیغات ماهواره‌ای اومده در حقیقت داره میفته، یعنی چیزی رو در اونجا ارائه میکنن یا صحبت از چیزی میکنن، کالا یا خدمتی میکنن که در واقع وقتی شما میری اون کالا رو ابتیا میکنی یا تهیهش میکنید یا اون خدمت رو میبینید اونی نبوده که میگفتن.
با واقعیت خیلی فاصله داره.
واقعیت هم همین هستش. بنابراین کسب و کارهایی رو من در حقیقت رو بستر رسانه‌های اجتماعی و اینترنت موفق می‌دونم که ادعاشون با اون چیزی که ارائه میدن برابر باشد و در حقیقت دست رو هم باز بگذارن برای اینکه انتقادات رو هم همونجا منعکس بکنند. ببینید هیچ چیزی بهتر از صداقت نیست. اگر ما در جایی کوتاهی کردیم بگذارید مخاطبان ما اون رو بگن و ما در صدد بر بیاییم مرتفعش کنیم و همونجا از اون مشتریمون بخوایم که حالا که مرتفع شد شما حالا نظرت رو بده. خیلی ها دیدم که انتقادات بعد رو پاک میکنند، کامنت های بعد رو پاک میکنند، نمیذارن. یعنی این یعنی این که ما رو راست نیستیم. بنابراین اگه بخوام جمعش بکنم همون بحث صداقت میشود.
یعنی حس ارزشمند بودن، حس ویژه بودن رو باید به مخاطبمون بدیم که وقتی این حس رو از ما بگیره اون وقت به ما اعتماد میکنه، یه مقدار صبوری میکنه تا اینکه کالای ما رو بهتر بشناسه. وقتی که خدمات بهش میدیم، خدمات پس از فروش یا حین فروش رو جدی میگیریم، اون وقت کم کم به ما اعتماد میکنیم. زمانی که مشتریم رو پیدا میکنیم در دراز مدت میتونیم حفظش کنیم و نگهش داریم.
ببینید من نمیگم که یعنی ما از جذابیت های بصری، تبلیغاتی یا محتوایی استفاده نکنیم. اینا خیلی هم خوب هست، اصلا یک دانش هست. بله. برای اینکه این کار رو بکنیم. ولی وقتی که پای در حقیقت محک زدنه محصولات ما میاد وسط، همونی رو ارائه بکنیم که مدعیش بودیم.
احسنت.
این بهترین راهکار.
درود بر شما. خب دوباره بریم سراغ پیامک هایی که دوستان عزیزمون فرستادند ببینیم که چی گفتن. خب گفتن که این کسب و کارهایی که نیاز ضروری هست در حال حاضر میتونه موفق باشه. آقای دکتر نوروزی هم به این موضوع اشاره کردن، به ما هم نمره 21 دادن. خیلی ممنونم از شما بابت نمره خوبی که به ما داده اید. خب ببینم که دیگر پیامک هایی که الان دوستان عزیزمون ارسال کردن. یکی از مخاطبان ما دکتر نوروزی، سلام کردم به شما، اسمشون رو هم ننوشتن. دوستان خواهش میکنم که اسم شریفتون رو بنویسید، حتی اگر شده اسم کوچیکتون و شهرتون رو بنویسید. گفتن که تفاوت فروش و بازاریابی چی هست و چقدر موثره در کسب و کار.
این هم جزء اون دسته از در حقیقت مباحثی هستش که بسیار بسیار جذابه و شاید خیلی از ماها ازش اطلاعی نداریم. به من حالا من چون خودم رشتم بازاریابی بوده شاید یه خورده بایاس دارم یا شاید سوگیری میکنم نسبت به این داستان، ولی واقعیت همین هستش که وقتی از بازاریابی صحبت میکنیم قاطبه مخاطبان یک فردی مد نظرشون هستش که یک کاغذی دستشه و از یک مغازه یا از یک در حقیقت فروشگاهی به فروشگاه دیگه داره میره و دنبال این هستش که محصولش رو بفروشه یا سفارش بگیره. در حقیقت اون کسی که این کارو میکنه اسمش ویزیتور هستش.
من
ویزیتوری که داره این کارو میکنه و اساسا ربط به فروش داره. بازاریابی مقوله دیگری است. برای اولین بار که کلمه مارکتینگ اومد به فارسی ترجمه شد و اون موقع خب انقدر اشرافی وجود نداشت، براش کلمه بازاریابی انتخاب شد. ولی واقعیت اینه که شأن نزول این کلمه با این برگردان فارسیش خیلی تطابقی نداره. بهتر از واژه بازارپردازی استفاده کنیم. در حقیقت وقتی از بازاریابی صحبت میکنیم منظور ما هم بازارپردازی است، یعنی مجموعه از پردازش ها در بازار انجام میشود، اعم از سنجش میزان رضایت مشتری، کشف نیاز مشتری، ارائه بهینه کالا، تبلیغات مناسب، برندسازی مناسب، تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی مناسب. و کسی که در این پوزیشن قرار میگیره یعنی به این جمعی علوم تسلط داره، لذا میتونه به عنوان یک کاتالیزور و کمک کننده حالا که نقش استراتژیکی هم در شرکت داره بیاد و به شرکت بگه که اوکی الان باید چه کار بکنیم، چه کالایی رو چه جوری و از چه طریقی تولید یا عرضه یا تهیه بکنیم برای اینکه بتونیم نیاز مخاطب رو فراهم کنیم. فروش در حقیقت اون قسمت آخره، مثل فوتبال، یعنی خط حمله فروشه که گل رو میزنه.
درسته.
ولی در حقیقت بازاریابی اون قسمت وسط بازی است که توپ سازی میکنه و توپ رو آماده میکنه در موقعیت مناسب برای تیم فروش در حقیقت شلیک میکنه. اونجا دیگه وظیفه تیم فروش هستش که بتونه به نحو احسن گل بزنه که گلزنی رو هم بایستی بلد باشه. تا تفاوت فروش و بازاریابی این هست، یعنی بازاریابی در حقیقت خودش رو میره میگذاره جای مشتری نهایی و از زاویه اون به کمپانی یا شرکت نگاه میکنه، اما فروش در حقیقت با توجه به امکانات و منابعی که در شرکت هست داره به بازار حمله میکنه. اتفاقا این تفاوت نظر و دیدگاه در یک شرکت سازنده است، یعنی هر جا که ما بدونیم فروش و بازاریابی با هم دیگه اوکی و هم نظر و خوبن، به نظر من فاتحه اون شرکت ها خونده است. بایستی استقبال بکنیم از این تنافر اعتقادی، از این تنافر در حقیقت نگاه به بازار، برای اینکه به ما کمک میکنه که کسب و کارمون رشد پیدا بکنه.
خیلی هم عالی. آقای رضا حسینی پیامک ارسال کردن، به شما سلام کردن آقای دکتر، گفتم من تازه در کار فروش الکل و ملزومات بهداشتی وارد شدم، علیرغم این که مردم مصرف زیادی دارن این روزها، اما آنچنان زیاد نمیتونم بفروشم، چطور میتونم یک فروشنده موفق بشم؟
خب خیلی مهمه که در حقیقت ببینیم این دوستمون این کالایی رو که داره میفروشه داره در حقیقت با چه عنوانی و با چه برندی میفروشه. یه موقع هست که ایشون میگه که خب من رفتم توی کمپانی استخدام شدم که همینجوری بدون داشتن استانداردهای لازم داره الکل میفروشه. دوم این که این محصولشون چه بسته‌بندی و چه شکل و شمایل و قیافه‌ای داره. بحث بعدی اینه که در کجا داره بازاریابی میکنه و داره در کجا میفروشتش. و آیتم آخر این که اساساً نیاز به این الکل رو آیا به درستی شناسایی کرده، این مواد ضد عفونی کننده رو، اگر نیازش به درستی شناسایی شده باشه در حقیقت یعنی در جای مناسبی این محصول رو ارائه میکنه. میگن که آن را که بشارت نبود یوسف صدیق، جایی بفروشد که خریدار نباشد.
دوست.
من توصیه‌ام به این دوست عزیزمون اینه که یک بار دیگه به مانیفست اصلی شرکتش رو نگاه بکنه، استراتژی شرکت رو مطالعه بکنه و در حقیقت از مدیر بالادستیش کمک بخواد در این خصوص.
خیلی عالی. دوره سراغ پرمک ها. آقای زینی‌وند از اندیمشک نمره 20 رو به ما دادن، خیلی ممنونم از شما شنونده گرامی. چند تا پیامک دوباره. حسین جعفری از اصفهان، خیلی ممنونم که شنونده ما هستید. ایشون گفتن که فکر میکنم کسی که تو کار دامداری و کشاورزی ورود بکنه این روزها میتونه شغل خوبی داشته باشه و بهتر بفروشه. دوباره برمیگردیم سراغ پیامک شما، نمره 20 هم به ما دادن، خیلی ممنونم. چون چند تا پیامک در مورد کشاورزی و دامداری در برای این روزها به ما پیشنهاد شده، حتما از آقای دکتر خواهم پرسید. خب نقطه سر خط.
از هفت تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط، اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمیبینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیر حسین الواسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما عزیزم. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم اسمش هست از تحلیل راهبردی تا آینده نگاری سازمانی. نویسندگانش جناب دکتر سعید خزایی و سرکار خانم افسانه اوزایی. این کتاب توسط انتشارات هورمز چاپ شده و موضوع کلیش آینده نگاری و آینده پژوهی هستش. و خب همونطور که از اسم کتاب معلوم بوده، وقتی که میگیم از تحلیل راهبردی، منظورمون از استراتژی هایی که امروز داریم دنبالش میکنیم و بر اساس وضع کنونی چه محیطمون چه سازمانمون هستش نوشته شدن، به سمت و سوی آینده نگاری که حالا ما میخواییم آینده رو بسازیم و بدونیم که باید چی کارها بکنیم براش. اینکه آینده نگاری چی هست رو من میذارم شما خودتون توسط این کتاب بهش اشراف پیدا بکنین. اما اینکه چطور ما میتونیم آینده رو بنگاریم یا به قول مرکونه ترسیمش بکنیم، این ترسیم کردن آینده ی رو به پیش رو ما آیا ممکن هستش؟ بله قطعا ممکنه. و اینکه چطور امکان پذیر روش‌های طولانی و زیادی داره. اما این کتاب اومده تمرکز کرده روی 65 تا از این روش‌ها، اینکه اصلا چه کار باید یک سازمان بکنه تا بتونه این مسیر رو بره و ادامه بده به سمتی که بتونه آینده نگاری بکنه و آینده‌ای که برای خود اون سازمان بهترین هست رو رقم بزنه. اگر کسب و کاری دارین که حالا سایزش سایز بزرگی هستش، تاثیرگذار روی صنعت هست، پیشنهاد می‌کنم حتما این کتاب رو بخونید، چون که میتونین تشخیص بدین که چه کارها باید بکنین تا بتونین آینده بازار و صنعت خودتون رو اونطوری که برای شرکت شما یا حداقل بخش بزرگی از شرکت‌های اون صنعت مفید هست رقم بزنید. خیلی وقتا شده ما فکر میکنیم که بعضی از اتفاقات، بعضی از محصولها واقعا فقط یک بار اتفاق افتادن، اما وقتی که پیگیر میشیم میفهمیم که نه، اون شرکت آینده رو پیشبینی کرده، چه حالا آینده میتونه تحریم باشه، میتونه اتفاقاتی باشه که زیان آفرین باشن برای سازمان ها، چیا نه، اتفاقاتی که کمک بکنن به سازمان ها. پس این دست ما هستش که چطور آینده رو ترسیم بکنیم و بتونیم راجبش تصمیم بگیریم. اونم کتاب رو بخونین و مفید باشه براتون. ارادتمند، شب و روز خوش.